ساعت 11 در تهران. صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله خبری این ساعت رادیو فردا. پیش از پرداختن به گزارش‌های سیاسی و اقتصادی این برنامه، چند خبر رو مرور می‌کنیم. مذاکرات هسته‌ای در سطح معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا در ژنو پی گرفته می‌شود. پلیس فدرال آمریکا مردی را به اتهام طراحی حمله به ساختمان کنگره بازداشت کرد و آمریکا 5 زندانی بازداشتگاه گوانتانامو را آزاد کرد. مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزیران خارجه ایران و آمریکا ساعت پایانی شامگاه چهارشنبه در ژنو پایان یافت. قرار است این گفتگوها از امروز پنجشنبه در سطح معاونان وزیر به مدت 3 روز دیگر ادامه یابد. از سوی دیگر خبرگزاری‌های ایران گزارش دادند که آقای ظریف در ادامه سفر اروپایی خود روز پنجشنبه به بروکسل و برلین سفر خواهد کرد تا با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و وزیر خارجه آلمان دیدار کند و روز جمعه نیز برای دیدار با وزیر خارجه فرانسه رهسپار پاریس می شود. پلیس فدرال آمریکا FBI روز چهارشنبه مردی را در ایالت اوهایو به اتهام طرح‌ریزی برای حمله به ساختمان کنگره این کشور بازداشت کرد. به گفته FBI این فرد که کریستوفر کورنل نام دارد مدت‌ها تحت نظر بوده و پس از خرید اسلحه و 600 گلوله برای ساخت بمب‌های لوله‌ای بازداشت شده است. بر پایه اسنادی که دادگاه منتشر کرده، این فرد به یکی از خبرچین‌های FBI گفته بود برای حمایت از گروه موسوم دولت اسلامی قصد انجام چنین کاری را دارد. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرد 5 زندانی اهل یمن به تازگی از بازداشتگاه گوانتانامو آزاد شدند. یکی از این افراد به کشور استونی و 4 تن دیگر به عمان فرستاده شدند. این نخستین بار است که کشوری حاضر می شود زندانی سابق گوانتانامو را برای بازگشت به زندگی عادی در خاکش بپذیرد. این 5 نفر بیش از 10 سال پیش به اتهام ارتباط با القاعده در پاکستان بازداشت و به آمریکا منتقل شده بودند. در حال حاضر بازداشتگاه گوانتانامو 122 زندانی دارد. نیکولاس مادورو رئیس جمهوری ونزوئلا قرار است امروز پنجشنبه در مسکو با همتای روسش ولادیمیر پوتین دیدار و درباره بهای نفت گفتگو کند. رئیس جمهوری ونزوئلا در روزهای اخیر با سفر به چند کشور عمده تولید کننده نفت از جمله عربستان سعودی، ایران، قطر و الجزایر کوشیده است آنان را به کاهش تولید ترغیب کند. بهای نفت که در هفته‌های اخیر به پایین‌ترین میزان خود در 6 سال گذشته رسیده، به اقتصاد هر دو کشور روسیه و ونزوئلا آسیب‌هایی وارد کرده است. در واکنش به انتشار کاریکاتور جدید پیامبر اسلام برای جلد مجله شارلی ابدو، وزیر خارجه ایران خواستار آن شد که مقدسات محترم شمرده شوند. محمد جواد ظریف شامگاه چهارشنبه در ژنو به خبرنگاران گفت زندگی در دنیایی پر از دیدگاه‌های مختلف و فرهنگ‌ها و تمدن‌های گوناگون بدون احترام به یکدیگر بسیار مشکل خواهد بود. پیشتر مرضیه یفخم سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز انتشار مجدد کاریکاتور پیامبر اسلام را توهین‌آمیز و باعث تحریک مسلمانان جهان خوانده بود. و دولت چین در مورد برخی اعزام‌های غیرقانونی مسلمانان استان سینکیانگ به مکه تحقیق می‌کند. روزنامه دولتی چین در شماره روز پنجشنبه نوشته است که شماری از 14,000 زائری که سال گذشته میلادی به حج اعزام شدند، افراد فاقد شرایط لازم بودند و تحقیقاتی در این باره از 32 کارمند دولت در این استان انجام می‌شود. مسلمانان اویغور فقط از طریق سازوکارهای دولتی حق سفر به مکه دارند. خشونت‌های 2 سال گذشته در استان سینکیانگ صدها کشته بر جای گذاشته است. و اما همونطور که در خبرها هم شنیدید، دور جدید مذاکرات ایران و گروه 5 به علاوه 1 روز گذشته با مذاکرات دو جانبه محمد جواد ظریف و جان کری وزرای خارجه ایران و آمریکا آغاز شد و حتی کار مذاکره آنها به خیابانگردی مشترک هم رسید. همکارم مراد ویسی در ارتباط با آخرین تحولات مذاکرات هسته‌ای گفتگویی داشته با هانا کاویانی، گزارشگر اعزامی رادیو فردا به ژنو. هانا کاویانی نخست از مذاکرات دیروز میگوید.
اون چیزی که ما شاهد بودیم در روز چهارشنبه در هتل مندارین اورینتال در شهر ژنو این بود که مذاکره کنندگان ایران و آمریکا در بالاترین سطح دیپلماسی اون چیزی رو که وعده داده بودند، اینکه به ژنو بیان و صحبت بکنن، بررسی بکنن روند پیشرفت مذاکرات و تلاش بکنن برای تسریع مذاکرات رو، تقریبا میشه گفتش که ما اینجا شاهد بودیم. محمد جواد ظریف میزبان جان کری بود، بیش از حدود 6 ساعت گفتگو انجام دادن. جان کری قرار بود بسیار زودتر از اون چیزی که ژنو رو ترک کرد به سمت بلغارستان پرواز بکنه، اما همچنان تا پاسی از شب چهارشنبه در ژنو موند و مذاکرات رو ادامه داد. در نتیجه مذاکراتی فشرده که البته جزئیاتی از اون منتشر نشده رو شاهد بودیم، مذاکراتی که سازنده خونده شده.
جان کری و محمد جواد ظریف یک قدم زدن در خیابون هم داشتن. از این خیابون گردی وزرای خارجه ایران و آمریکا چه خبر؟
بله، حدود 4 و 5 بعد از ظهر بود که جان کری و محمد جواد ظریف به یک باره و بدون اعلام قبلی از محل هتلی که مذاکره میکردن خارج شدن و به خیابان‌های شهر ژنو آمدن. دقایقی رو پیاده روی کردن و همچنان به گفتگوی خودشون ادامه دادن، اگرچه که ما دقیق نمیشنیدیم که درباره چه گفتگو میکنن، اما فضای آرام بود در میان گفتگوهاشون. اون چیزی که ما پیشتر شاهد بودیم این بود که برخی اوقات جان کری وزیر خارجه آمریکا خودش به دلیل اینکه تنفسی بکنه، زمانی رو بیرون از اتاق مذاکره صرف بکنه، معمولاً چه در ژنو چه در وین و یا حتی مسقط از محل مذاکره خارج می‌شد، اما این بار ترجیح داد در مقابل دوربین خبرنگاران و با محمد جواد ظریف همتای ایرانی خودش به خیابان‌های ژنو بیاد.
و برنامه امروز آقای ظریف و آقای کری چی هست؟
بله، آقای کری شب گذشته ژنو رو به مقصد بلغارستان ترک کرد، از اونجا راهی فرانسه پاریس خواهد شد برای گفتگو با مقامات فرانسوی در حوزه خصوصا تروریسم. اما اینکه محمد جواد ظریف برنامه‌اش تا اواسط روز چهارشنبه مشخص نبود، سپس خبرگزاری‌های ایران خبر دادند که او ابتدا به شهر برلین برای دیدار با همتای آلمانی خودش در روز پنجشنبه میره و پنجشنبه بعد از ظهر راهی بروکسل و دیدار با رئیس دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی میشه. پس از اون هستش که محمد جواد ظریف هم به پاریس خواهد رفت. در نتیجه وزرای خارجه ایران و آمریکا یک بار دیگه همدیگر رو شاید در روز جمعه در شهر پاریس و در میزبانی لوران فابیوس دیدار بکنن.
و خارج از دیدارهای ظریف و کری، آیا هیئت‌های ایران و آمریکا یا بقیه هیئت‌ها امروز مذاکره خواهند داشت؟
بله، اونطور که اعلام شده مذاکرات هسته‌ای در شهر ژنو با گفتگوهای دو جانبه معاونان وزرای خارجه ایران و آمریکا از سوی محمد جواد ظریف، هیئت مذاکره کننده ایرانی با هدایت عباس عراقچی و مجید تخت‌روانچی و از سوی آمریکا وندی شرمن، ویلیام برنز و جیک سالوان هستند که این گفتگوها رو اداره خواهند کرد. به تا روز شنبه این گفتگوها برنامه ریزی شده و روز یک شنبه هستش که ایران و 5 به علاوه 1 قرار هست در سطح معاونان گفتگویی بکنند. اگر که باز هم تغییراتی بخواد صورت بگیره در برنامه مذاکرات، چیزی هستش که ما از امروز باید منتظر شنیدنش باشیم.
هانا کاویانی گزارشگر اعزامی به ژنو به پرسش‌های همکارم مراد ویسی پاسخ می‌داد.
اخبار سرگرم کننده و جالب از سراسر جهان در برنامه چهار کنج، هر هفته پنجشنبه ها با نوشین سید حسینی.
00420212212 شماره پیامگیر رادیو فرداست. شما میتونید با ما تماس بگیرید و نظراتتون رو با ما در میون بگذارید. با هم به صدای چند شنونده رادیو فردا گوش میکنیم.
قابل توجه تیم مذاکره کننده ایرانی، اینی که جمهوری خواهان آمریکا فشار به تحریم را تکرار میکنن به خاطر این است که حاکمیت نظام جمهوری اسلامی این مذاکره ننگین تاریخ را بپذیرد، نه به خاطر این است که مخالف مذاکره هستند. غلامرضا ترحمی، ارزکانی از ایران.
درود بر خبرنگاران و روزنامه نگاران آزاده تمام دنیا، مخصوصا نشریه چارلی ابدو و خبرنگاران زندانی در ایران که حتی به قیمت از دست دادن جونشون از گفتن حقیقت رویگردان نیستن و هیچ چیز یا هیچ کسی نمیتونه جلوی آزادی بیان رو از اونا بگیره.
واقعا خیلی متاسفم که آزادی بیان چه مظلوم شده که افرادی مانند نتانیاهو یا احمد داوودوغلو که خودشون برنامه ریزای اصلی و پشتیبانای اصلی تروریست هستن و به شدت سرکوبگر آزادی بیان خود این دو شخص که شخص نمیشه گفت فرد میشه به اینا گفت هستن، میان در کنار رهبران اروپایی برای آزادی بیان راهپیمایی کنن. این واقعا به نظر من مضحکه. اگر کاریکاتوری قرار کشیده بشه باید این راهپیمایی رو با حضور اینها به تصویر کشید.
خواستم بگم این آقای روحانی هم رئیس جمهور ما دو پهلو صحبت میکنه، همش 300 تا روزنامه و 400 تا مجله هر کدومشون یه جوری تفسیر میکنه، مثل اینکه به در میگه که دیوار بشنم. فکر کنم ایشون هم خودی باشه، کاره ای نیست.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اقتصاد آب، موضوع گفتگوی اقتصادی امروز همکارم فهمی خضرهی دریس با فریدون خاوند، اقتصاددان و استاد دانشگاه در پاریس. آقای خاوند از مفهوم و مصادیق اقتصاد آب در ایران میگوید.
آقای کلانتری که پیش از این وزیر کشاورزی ایران هم بوده، مثل همیشه از کلمات و مفاهیم و داده های درستی استفاده کرد برای بیدار کردن افکار عمومی کشور نسبت به آن چیزی که خیلی از دیدگاه بسیاری از صاحب نظران مشکل شماره یک کشور هست. مسئله بر سر یک خوشسالی زودگذر نیست، سخن بر سر صدمه‌ای هست که به دلایل گوناگون از جمله افزایش جمعیت، گسترش شهرنشینی و مهمتر از همه عدم آگاهی و ضعف شدید سرمایه‌گذاری بر منابع آبی کشور وارد اومده و شرایطی رو در کشور به وجود آورده که به گفته آقای کلانتری در نشست دیشب مشهد از دوران جنگ با عراق بدتر هست. مثلا با توجه به 600 دریاچه‌ای که به قول ایشان در حال مرگ هستند، یا اینکه تقریبا همه استانهای کشور کم آب شدند. کم آبی سرچشمه تنگناهای بزرگ اقتصادی است، از جمله کاهش محصولات کشاورزی و دامی، پایین آمدن نرخ رشد، افزایش بیکاری، برهم خوردن تراز بازرگانی کشور به دلیل افزایش نیاز به واردات کشاورزی و غیره.
آقای خاوند، یکی از راه‌هایی که پیشنهاد می‌کنن بعضی از ناظران و کارشناسان اقتصادی این هست که به دلیل وجود این بحران کم آبی ایران بخش بزرگی از کشاورزی خودش رو به طور کلی رها کنه. شما چه فکر می‌کنید؟ آیا این اساساً ممکنه؟
من با این نظر موافق نیستم. فکر میکنم اگر ایران بیدار بشه و اقتصاد آب رو در صدر اولویت‌های کشور قرار بده، میتونه وضعیت رو تغییر بده. بخش کشاورزی ایران نزدیک به 15% از تولید ناخالص داخلی کشور رو تامین میکنه و اگر بخش‌های بالادستی مثل صنایع غذایی و بازرگانی و حمل و نقل وابسته به کشاورزی رو هم در نظر بگیریم، سهم این بخش میرسه به بالای 20%. ایران بدون کشاورزی غیر قابل تصوره.
خب اگه با این راه شما موافق نباشید، راه دیگه که پیشنهاد میشه این هست که قیمت آب رو حتی المقدور دولت همچنان بالا ببره، اما این هم باز یک اما اگرهایی داره. به حال در سالهای گذشته قیمت آب، گاز، برق بارها افزایش پیدا کرده. فکر میکنید که مردم توان اینو داشته باشن که یک بار دیگه چنین هزینه بهشون تحمیل بشه؟
برای مقابله با بحران آب در ایران باید در زمینهای مختلف اقدام کرد که یکی از اونها اگر بخوایم واقع بین باشیم متاسفانه افزایش قیمت آبه. تأمین هر متر مکعب آب شرب در شهرها 1000 تومنه، در حالی که مصرف کننده فقط 300 تومن میپردازه. در این شرایط چطور میشه در زیربناهای وابسته به آب سرمایه گذاری کرد؟ تردیدی نیست البته که در صورت افزایش قیمت آب باید راههایی هم پیدا کرد برای حمایت از قشرهای پایین درآمدی.
حتما میدونید که شما میتونید از طریق واتساپ و وایبر هم برای ما پیام بفرستید. 2042-725-970-30 شماره ای هستش که از طریق وایبر و واتساپ میتونید با ما ارتباط برقرار کنید. 15 دقیقه دیگر با سرخط خبرها با شما خواهم بود.